شهید، خادمی که شده رو سفید، مردمی بود با خدا بود، درد مردمشو میخرید، چه شاگریون دلم از اون آخرم کربا بشدی.
از خدا می‌خواهیم رئیس جمهور شهیدمان خادم الرضا، رئیس جمهور عزیزمون به همراه یارانشون در سایه غفران پروردگار و اولیای الهی محشور بشن. اصلاً خادم الرضا بودن موضوع امروز برنامه ما هست که مهر اهل بیت علیه السلام در دل ایشان، در دل رئیس جمهور عزیزمون موج میزد و یکی از دغدغه‌های همیشگیشون، یکی از حمایت‌ها و هدف‌های همیشگیشون هم دفاع از مردم بی پناه فلسطین و غزه بود. روحشون شاد باشه. با توجه به صحبت‌های جناب آقای فرخی که دقایق پیش با هم شنیدیم، برای هزارمین بار حملات ناجوانمردانه در رفح همچنان ادامه داره و در این لحظه ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب صادق نجفی که در این خصوص بیشتر برامون صحبت کنن و بیشتر ما رو آگاه کنن. الان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما آقای نجفی، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم، این حمله اخیر در رفح رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ممنون میشم.
بله، در حالی که ما شامگاه یک شنبه این خبر رو شنیدیم و رژیم سفونسی در یک حمله‌ای که ناقض تمام اصول حقوق حاکم بر مخاصمات بین‌المللی است، به جایی و نقطه‌ای که پیشتر به عنوان نقطه امن اعلام شده برای پناهجویانی که بر اثر این جنگ ظالمانه از محل زندگی خودشون آواره شدن، پناه برده بودن و در چادرهای مستقر بودن، حمله هوایی به این چادرها صحنه‌های بسیار رقت‌انگیز و ناراحت کننده‌ای رو برای جامع جهانی رقم زد،
در حالی که چادرهای امن سازمان
بله از قدم این نقطه امن اعلام شده بوده از قبل و بسیاری از پناهجویان در اینجا در حال استراحت بودن، در شام هم بود، در روایت‌هایی که از برخی افراد باقی مانده منتشر شده، در حالی که بسیاری از در حال آماده شدن برای خواب شبانه بودن این اتفاق افتاده و حالا بر اساس آمار مختلف حدود 50 فلسطینی در این عملیات تا کنون به شهادت رسیدن، بیش از 250 نفر ظاهرا مجروح شدن و با درصدهای سوختگی مختلف که حدود شنیدن 25 نفر از کشته شدگان و شهید شدگان این عملیات ظالمانه زنان و کودکان بودند. طبق تمام قوانین حقوق بین الملل، حقوق حاکم بر مخاصمات بین المللی، زنان، کودکان، غیر نظامیان، اماکن غیر نظامی، اینها تحت حمایت هستند و باید از هر گونه عملیات نظامی مسئول باشند. ولی رژیم صهیونیستی دفعه اولش هم نیست که یک منطقه غیر نظامی رو هدف قرار میده. ما جالب توجه کنیم اساس شکل‌گیری این رژیم بر مبنای ادعایی که حالا باید بررسی شه به نام هولوکاست بوده، که حالا اینطور ادعا میکنن در اروپا به یهودی‌ها ظلم شده و تعداد از اینها به اصطلاح در کوره‌های سوختن احتمالاً، مثلا یه ادعایی مطرح میکنن، ولی ادعایی که اثباتش حالا نیاز به بحث داره، محل تشکیک و محل شک که باید بررسی بشه، لکن می‌بینیم امروز نه در اقدامی که ابهام داشته باشه، در اقدامی که دوربین های رسانه های جهانی این رو ثبت کردن، مقامات سازمان ملل اون رو تایید کردن، در این چند ماه از 15 مهر سال گذشته تا امروز بارها کودکان، زنان فلسطینی، مردان فلسطینی، شهروندان غیر نظامی هدف حملات ناجوانمردانه قرار گرفتن و در این عملیاتی که رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه داشت تعداد زیادی از کودکان و زنان در آتش سوختند. این چیزی که دوربین های جهانی به تصویر کشیدند، صحنه هایی نیست که اثباتش چندان سخت باشه، مثل هولوکاست نیست که یک ادعایی باشه که حالا بشه اثباتش کرد یا نشه اثباتش کرد. این دیگه محرز هست، این جنایت جنایتی که در چشم جهانیان هست و انشالله این مسئله باعث بشه که بیداری که اتفاق افتاده در این مدت بیشتر بشه و جامعه جهانی اگر تا کنون شک داشت راجع به ماهیت خبیث این رژیم، ماهیت جنایتکار این رژیم، امروز دیگه خیلی اثبات این مسئله جنایتکار بودن، جانی بودن این رژیم نیاز به سند نداره. این دیگه شعار نیست، این دیگه یک ادعای صرف نیست. ما میبینیم جلوی چشم رسانه‌های جهانی ثابت شده، بسیاری از مسئولین اروپایی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حتی من دیدم سخنگوی کاخ سفید، مسئولین سازمان ملل متحد این اتفاق رو دیدن و محکوم کردن و این مسئله نیست که رژیم صهیونیستی بتونه از بار مسئولیت اون شونه خالی کنه.
بله بسیار سپاسگزار هستیم از شما. اگر صحبتی نمانده با شما خداحافظی کنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظتون باشه. خب انشالله که هرچه زودتر ریشه این رژیم صهیونیستی از بین بره، الهی آمین. خب دوستان به ساعت 6:39 بامداد رسیدیم. اینجا مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
صبح به وقت فرهنگ.
سرشت همه ما رو به شکلی با اهل بیت گره زدن و همه ما یک عشق و ارادت قلبی نسبت به اهل بیت داریم و همیشه به شکل‌های مختلف اونها رو برای رسیدن به یک موضوع و خواستن از خدا واسطه قرار میدیم و خیلی وقتها هم جواب میگیریم. خیلی خیلی وقتها واقعا یه جورای آدم میتونه بگه همیشه جواب میگیریم و همین مسئله عشق ما رو به اهل بیت علیه السلام دوچندان کرده. برای همین سجده شکرگزاری خدای بزرگ رو داریم. خیلی سریع موضوع امروز برنامه رو خدمت شما عزیزان بگم. موضوع از این قراره و مثل همیشه نظر شما برای ما مهمه. حتما نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. مرا غمز کردن کانپور سخن، به مهر نبی و علی شد کهن. 224-85-225-8-800 اینجا مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ با بخش‌های متنوعی تا ساعت 7:25 دقیقه بامداد در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی همون هستیم که وقت نمی کنیم حالا اخبار ایران و اخبار جهان رو دنبال کنیم. ما حتی اخبار ایران و جهان رو هم خلاصه می کنیم در این برنامه تقدیم به شما می کنیم. مثل الان که بررسی مهمترین عناوین مطبوعات جهان با استاد آلبرت کوچویی، تحلیلگر ارشد مطبوعات.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. رویدادها در روزنامه‌های جهان. لرزه جهانی. نگاه نخست روزنامه‌های جهان به قربانیان فاجعه اردوگاه فلسطینیان در رفح است. لو فیگارو روزنامه فرانسوی می‌نویسد به رغم محکومیت جهانی پس از بمباران اردوگاه آوارگان فلسطینی و 45 قربانی، تمامی شب بمباران علیه فلسطینیان ادامه داشت. روزنامه‌های فرانسه می‌نویسند الجزایر از مجمع جهانی خواستار دیدار فوری در این باره شد. ال پاییس روزنامه اسپانیایی در نگاهی دیگر می‌گوید اسپانیا، نروژ و ایرلند استقلال فلسطینیان را به رسمیت می‌شناسند. یک حرکت اثرگذار در 28 ماه مه. هدف آن توقف جنگ علیه غزه است و یک کشور با یک پرچم و سرود ملی، فلسطین آزاد. در نگاه یک روزنامه فاینانشال تایمز هم آمده است که رژیم صهیونیستی با موجی از محکومیت در برابر حمله به اردوگاه آوارگان در رفح رو در رو شده است. در نگاه یک نشریه اکونومیست هم آمده است که محکومیت جهانی برای بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان و آوارگان غزه و قربانی شدن 45 فلسطینی در آن، در چادرهای برپا شده در اردوگاه رفح. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید این وحشت باید پایان بگیرد. هنوز نگاه بسیاری از روزنامه‌های جهان به دادگاه بین‌المللی لاهه است که گفته است رژیم صهیونیستی عملیات علیه رفح را متوقف کند. عنوان یک روزنامه فرانسوی لوموند از فشار بیشتر دادگاه لاهه به آنها می‌گوید عملیات علیه رفح به فوریت متوقف شود. روزنامه اسپانیا و با آنها ال پاییس هم می نویسند اسپانیا خواستار قبول دستور دادگاه لاهه در رفح است. روزنامه گاردین هم در انگلیس نوشت باید توقف فوری عملیات در شهر جنوب غزه سر بگیرد. ایزابل آلنده نویسنده شیلیایی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال پاییس میگوید اگر باز ترامپ رئیس جمهوری شود برای آمریکا و برای بشریت وحشتناک خواهد بود. فاجعه انسانی باز در راه است. او خانواده های پناهجویان را از هم پاشید. پناهجویانی را که به آمریکا پناه برده بودند از هم جدا کرده و خانواده هایی که هرگز به هم نپیوستند. آنهایی را که از هم جدا ساخته بودند هرگز به هم نرسیدند. فاجعه روزی است که باز ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود. بخش دانش روزنامه فرانسوی لوفیگارو از اثرهای سیگارهای الکترونیکی می نویسد که 20 سال پس از پیدایی این گونه سیگارها در بازار اکنون درباره اثرهای آنها گزارش می شود. در فرانسه بیش از 5% فرانسویان این سیگارها را دود می کنند. چیزی نزدیک به 2.5 میلیون فرانسوی. پژوهشگران می گویند این سیگارها کمتر از سیگارهای معمول آسیب رسانند. اما سیگارهایی که در راه دود آنها مایعات با طعم نیکوتینند کمتر از دیگر سیگارهای الکترونیکی آسیب رسانند. رویدادها در روزنامه‌های جهان بود. ممنون و خداحافظ.
زندگی سخت است، لیک در سفر باید بود. در چند روز گذشته شاهد اتفاق خیلی تلخی بودیم و رئیس جمهور عزیزمون رو از دست دادیم که به مقام شهادت رسیدند و همراه یارانشون به ویژه شهید امیر عبداللهیان. ما در این برنامه بسیار از دستاوردهای رئیس جمهور شهیدمون گفتیم و وظیفه داریم که بارها و بارها هم باز هم اشاره بکنیم، مثل امروز که از تعریفات این رئیس جمهور شهیدمون خواهیم گفت که در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با حجت الاسلام دکتر خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، علاوه بر این که استاد تمام دانشگاه هستند، رئیس اندیشکده فلسفه و حکمت هم هستند و خود جناب خسرو پناه تألیفات بسیاری هم دارن که ما به ویژه در رادیو فرهنگ بسیار بسیار از تألیفات ایشون استفاده کردیم. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و از اینکه محبت کردید این گفتگو حاصل بشه در خدمتتون هستم و تشکر می‌کنم.
سلامت باشید، بزرگوار هستید. جناب آقای دکتر، من ممنون میشم که درباره آثار و تألیفات رئیس جمهور شهیدمون برامون صحبت بفرمایید. سپاس.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سید آیت الله رئیسی خوب سروران مستعذری که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم تحصیلات دانشگاهی در حوزه خوب به درجه اجتهاد رسیدن و در واقع خودشون هم در مخصوصا سالهایی که در مشهد مشرف بودن، یعنی تولیت آستان خودسرزدی رو داشتن و همچنین در قوه قضایی تدریس درست خارج فقه داشتن و قبل از آن هم در مدرسه دانشگاه سید مطهری که قبلا مدرسه عالی سید مطهری بود، الان شده مدرسه عالی و دانشگاه سید مطهری، در این دانشگاه مکاسب تدریس می کردن. بعد دیگه حالا در دوره ریاست جمهوری دیگه مسئله های کاری طوری بود که گهگاهی در بعضی مواقع خاصی جلسات مباحثاتی در بعضی از مسائل جدید یا به تعبیری مسائل مستحدثه فقهی هم با جمعی جلسه گعده فقهی داشتن، یعنی برا کارهای حوزوی و فقهی خودشون رو به این صورت، حالا البته از کم در دوره ریاست جمهوری فرصت کمتری داشتن. در تحصیلات دانشگاهیشون هم از همین دانشگاه سید مطهری ایشون ارشد و دکترای فقه و حقوقشون رو گذرانده بودن و در واقع حالا تحصیلات حوزه و دانشگاهشون در راستای فقه و حقوق بود. من تا اونجا که حالا در ذهنم هست دو کتاب از کتابهای شهید رئیسی رو من دیدم و مطالعه کردم که هر دو هم درسای خارجشون بوده که بعد پیاده شده به صورت کتاب در آمده.
بله.
یکی کتاب قواعد فقهیه هست، ایشون در یه جلد قواعد فقهیه عبادات پرداخته، در یه جلد هم به معاملات پرداخته، به نظرم یه جلد سوم دیگه هم باید داشته باشه. حالا من این دو جلد رو البته دیدم و مطالعه کردم. یه کتاب دیگه هم در وقف ایشون تدوین کرده، باز این هم درس فقه ایشون بوده که بعد به صورت قلمی در آمده و نگارش شده. معمولا اساتید مبرز حوزه و دانشگاه وقتی میخوان این کتابی بنویسن اول بعد از تحقیق تدریس میکنن که در با تدریس کتاب و مباحث پخته تر بشه، به هر حال دانشجویان و طلاب باید خود سوالاتی میپرسن و بحثا رو انوشن بعد کتاب میکنن. مثلا مرحوم آخوند خراسانی کتاب کفایت الاصولش که میبینید قلم مرحوم آخوند خراسانی هست، ولی این مطالب رو مینوشت، بعد درس میداد، بعد تکمیل میکرد.
بله.
و نداشته رو تقویت میکرد. در همین کفایه انقلت های متعدد، انقلت ها خیلی اشکالاتیست که شاگرداشون گفتن و در واقع به این مباحث اضافه شد. برحال شهید آیت الله دکتر رئیسی رضوان تعالی علیه ایشون دو کتابی که حالا بنده مطالعه کردم، دو کتاب کاملا وزین فقهی. حالا من اجازه بدید چند تا ویژگی این دو کتاب رو هم عرض کنم.
خواهش میکنم، میشنویم. بله.
در کتاب وقف میدونید یکی از بحث جدی جهان بحث وقفه. وقف هم خب میدونید فقط در اسلام نیست، در مسیحیت، در یهود، در ادیان مختلف وقف هست، حتی در شرق آسیا هندوها، بودایی ها اینا بحث وقف رو دارن. و مثلا این وقف خیلی فروعات فقهی و شرعی متعدد داره در ادیان مختلف. مثلا فرض کنید یک کسی یک ساختمانی رو برای مدرسه وقف کرده 200 متره. حالا این مدرسه توسعه پیدا کرده، مثلا نیاز یه ساختمان 500 متری داره، 1000 متری داره. آیا اجازه داریم این زمینه، این مکان 200 متری رو بفروشیم با یه وقف ولی تبدیلش کنیم مثلا به یه ساختمانی در جای دیگر ولی با متراژ بیشتر، توسعه بیشتر، ولی همون اهداف واقف و نیت واقف انجام بشه؟ یه بحث بعضی ها ممکنه بگن نه اصلا این 200 متری نباید کسی دست بهش بزن. حتی اگر مخروبه شدم کسی نمونه. بعضی فقها اصلا یه حرف رو قبول ندارن، میگن میگه به تبدیل به احسنیست کرد و مسائلی از این قبیل. یا مثلا واقف نیت کرده این مجموعه مجموعه علمی بشود برای مثلا دروس حوزه های علمیه. خب حالا الان مثلا در این مجموعه طلبه نیست، اما دارجانی هستن که مثلا در یکی از رشته های مورد نیاز کشور مثلا فناوری های کوانتومی بخوان کار علمی بکنن و این مکانی ندارن. میشه این مکانی که واقع به نیت کار علمی اما علمی حوزه‌ای مثلا نیت کرده، حالا اختصاص پیدا کنه به امور مثلا دانشگاهی یا بلعه شما دانشگاهی به وقت مثلا استفاده وقف دانشگاهی بوده ولی کارکرد حوزه‌ای پیدا کنه. این خب البته عمدتا نمیپذیرن. ولی خب میگم کتاب وقف شهید آیت الله رئیسی از ویژگی‌هاش اینه که به این فروعات مفصل پرداخته و اجتهادی نه احساساتی. بعضی حالا ممکنه نه آقا ما نظرمون اینه، خب ممکنه در هر حوزه یعنی بعضی تو حوزه پزشکی به نظرهای عجیب غریبی میکنه یا تو حوزه مثلا فرسکاری سقی به نظرهای عجیب غریبی داره. نه واقعا ایشون با روش اجتهادی و روش من مباحث وقف رو دنبال کرد. در کتاب قواعد فقهیه من یه نکته حالا به قول معروف
میکنم کتاب سه جلدی هم هست
به نظرم سه جلدی
من بله من یه مطالعه کردم دیدم که سه جلد هست.
بله من دو جلد و حقیقتش
بله.
یه وقتم خاطرم هست محضر ایشون همین بحث کتاب قواعد فقهی شد، به نظرم میگفتن که سه جلده و من خدمتشو عرض کردم که دو جلدشو دارم و مطالعه کردم. فکر کنم یه جلدم به قواعد مسائل سیاسی اجتماعی پرداخته اگر اشتباه نکنم. برحال ببینید مسئله قواعد فقهی یه نکته کلیدی داره. من اینو به شما عرض بکنم که اگر فقیه رو دیدید به قواعد فقیه توجه ویژه‌ای داره، بدونید این فقیه فقیه متزلع و فقیه متبحری، فقیه توانمندی. چرا؟ چون اصولا ما در مسائل مستحدثه و مسائل جدید خیلی خود روایت یا آیه خاصی نداریم. مثلا این بحث مربوط به بیمه یا مسائل مربوط به فقه ورزش، فقه هنر، فقه فرهنگ یا مباحث جدیدی راجع به فقه حکمرانی، اگر بخوایم به این مباحث جدید نه مباحث سنتی بپردازیم، این تنها راهش استفاده از قواعد فقهیه. و آیت الله رئیسی اینو توجه پیدا کرد چون سالها در قوه قضاییه کار کرده و از نزدیک با مسائل جدید مواجه بوده. میگه خب یه سری بحثای صلاته، طهارته، صوم و روزه و اینا، حج، زکات، عمره، اینا روایات فراوان داره، آیه داره، روایت داره و آیات الاحکام هست، روایات هست. مرحوم شیخ الرعاملی کتاب وسائل شیعه رو در این باب نوشته. ولی مباحث جدیدی مثل فقه پزشکی، مثل فقه پیوند اعضا، مرگ مغزی،
بله،
یا مسائل مربوط به فقه هنر، الان مثلا یه موسیقی های خوب جدیدی هست، دستگاه جدیدی هست که در موسیقی های مثل پاپ و راک و متال و اینا بحث هایی، حتی خود دستگاه سنتی ایرانی که ما داریم اینا خود تو روایات که نیامده،
بله،
توجه دارید. ما میخواییم درباره فقه موسیقی مثلا فرض کنید درباره فقه دستگاه سگاه یا چارگاه یا راست پنجاه صحبت کنید. خب این تنها